بسم الله الرحمن الرحیم. اون چه مشهور بین فقها رضوان الله علیهم هست این بود که این است که اصل اولی در کسب اعیان نجسه حرمت است. چون فتوا به حرمت کسب اعیان نجسه دادن، اونگاه فروعی را بر اون مترتب کردن. یکی این که آیا اعیان متنجسه، اشیاء متنجسه به اعیان نجسه ملحق است یا نه، یه بحث مبسوطی در این زمینه کردن. یکی این که موارد استثناء کجاست، اگر کسب اعیان نجسه محرم است موارد استثناء کجاست. آمدن به فکر فروش عبد کافر و کلب حائط، کلب ماشیه و مانند اون تعرض کرد. این روال مشهور بین اصحاب رضوان الله علیهم. مطلب دوم آن است که اگر اصل در کسب اعیان نجسه حلیت بود نه حرمت، برابر آیه‌ای که فرمود خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یا ذات اقدس اله جمیع اشیاء را برای بهره برداری شما آفرید، یا اسارت الحل و اسارت الاباحه‌ای که از نصوص مستفاده است، برابر این آیات و روایات اصل اولی جواز کسب با اعیان نجسه است، اونگاه فروعات متفرع بر این موارد استثنای حرمت است که کجا حرام است. نظیر خمر و فقاع و نبیز از یک سو، نظیر میته از سوی دیگر و مانند آن. موارد منع باید استثناء بشود نه موارد جواز. این هم مطلب دوم که این راه را ما طی کردیم. ما الان به این فکر نیستیم که ببینیم اشیاء متنجسه ملحق به اعیان نجسه است یا نه. اون بحث مبسوطی که مرحوم شیخ دارن ما دیگه نیازی به اون نداریم، برای اینکه خود اعیان نجسه کسبش اولا و به ذات حلال است، مگر اون عین نجسی که شارع مقدس مالیت او را حد کرده باشد، او را از مالیت اسقاط کرده باشد. مطلب سوم آن است که اگر چیزی را شارع مقدس تحریم کرده است، یعنی جمیع منافع او را یا از هر منافع او را تحریم کرد، چنین چیزی از مالیت می افتد محدور المالیه است. وقتی محدور المالیه شد، کسب با او حرام است به ای نحو کان، چه از باب بیع و صلح باشد چه از باب اجاره و مانند آن. آیا چنین چیزی در حال ضرورت کسب او جایز است یا نه؟ برای اینکه همین اشیاء محرم در حال ضرورت حلال می شود و کسب به شیء حلال هم که جایز است، آیا چنین چیزی رو به لحاظ بهره برداری در حال ضرورت می شود کسب کرد یا نه؟ در این مطلب باید تحلیلی به عمل بیاید و اون این است که هیچ حرامی نیست مگر اینکه در حال ضرورت حلال می شود. از ضرورات تبیح المحظورات، بر اساس تزاحم هر حرامی وقتی مبتلا بشود به مزاحم اهم حرام خواهد بود. لکن در حال عادی و اختیار نمی شود از اون عین محرم بهره تجاری برد به بهانه اینکه در حال ضرورت بهره او حلال است. اگر چیزی در حال ضرورت حلال است، کسب با او در حال اختیار محرم است، چون در اهل اختیار او بهره حلال ندارد. حلیت در حال ضرورت مجوز کسب در حال اختیار نیست. امر دوم آن است که آیا همین شیء محرمی که در حال ضرورت حلال است، آیا در حال ضرورت کسب با او حلال است یا نه؟ اون را می شود گفت آری، چون در ظرف کسب حلال است، در ظرف تجارت حرمت برداشته شد. پس اگر چیزی تحریم شد، گرچه اون شیء محرم در حال ضرورت محلل است، لکن کسب اون حرام در حال اختیار جایز نیست، چون در حال اختیار منفعت محلله ندارد. در حال استقرار جایز است، چون در حال استقرار منفعت محلله دارد. خب، مطلب بعدی آن است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن به این که در جریان سبا و درنده ها که اینا حرام گوشتن، بین لحومشون و شحومشون فرق است. لحوم سبا محرم است، چون نصوص هم تحریم کرده، در باب اطعمه و اشربه تحریم شده است. شحوم اینها فوائدی دارد، فواید سوخت و سوز دارد. چون فواید سوخت و سوز دارد، بنابراین چون اکلی نیست حلال است. چنین فایده چون حلال بهر صحیح است، بنابراین کسب او جایز. لذا مرحوم شیخ مانند دیگران رضوان الله علیهم فتوا دادن که کسب با لحوم سبا حرام است، گرچه با شحوم و پیه و چربی اینها حلال است. باید به این نکته توجه داشت که نه تنها امروز از لحوم سبا کسب های بهره های حلال میتوان بود، بلکه در گذشته دورم این چنین بود. چون به اتفاق همین بزرگان فقهی، خرید و فروش کلب حائط، کلب ماشیه مانند آن حلال است. کسی برای باغ خودش سگی رو نگهداری میکنه، این کلب حائط هم خرید و فروشش در کتاب مکاسب تحلیل شده است، هم قتلش در کتاب دیه به عنوان اینکه دیه مشخصی برای او در شرع معین شده مطرح است. اگر یکی از این کلابی که به عنوان کلب حائطن یعنی سگ باغ، کلب ماشیان سگ رمه گوسفندسرا یا گاوسرا و مانند آن، این اگر زیر اتومبیل رفت و تصادفاً کشته شد، با دیه بپردازد، برای او یه دیه مقدر و مقرری است. خب اگر چیزی در اسلام محترم بود که حتی برای او در باب دیات دیه مقدر است و برای او در باب تجارت در کسب محلل فتوا به هلیت داده شد، پس خرید و فروش او و نگهداری سگ حائط باغ و سگ ماشیه گله حلال است. خب این سگو باید تغذیه کرد یا نه؟ نمی شود این سگو گرسنه نگه داشته. خب اگر لحوم سبا را انسان بخرد برای تغذیه این کلاب، این منفعت محلله و غلایی است، باید بالاخره رو تغذیه کرد یا نه؟ این از دیر زمان مطرح بود، دیر اختصاصی به فعل زمان کنونی ندارد. بنابراین نمی توان گفت اینکه چون لحوم سبا بر انسان حرام است، اکلش بر انسان حرام است، کسبش مطلقا حرام است. عمده آن است که آیا شارع مقدس هر گونه منافع شیء رو تحریم کرده است یا نه، خوردن لحوم سبا را برای انسان تحریم کرد شارع مقدس که هر گونه بهره برداری لحوم سبا را تحریم نکرده است. فرمود به این که اینها حرام گوشتند و انسان نباید از اون استفاده کنند. خب اما امروز که دیگه بهره های فراوانی از این لحوم میبرند، الان این باغ وحش ها که نگهداری میشوند منافع فراوان علمی دارد، محیط زیستی دارد، اسرار خلقت با پیدایش این حل می شود، به خیلی از امراض دامی با این حل می شود، به علاج می شود. خب این باغ وحش ها رو با چی تغذیه کنن؟ این حیوانات وحش وحشی باغ وحش رو با چی تغذیه کنن؟ اگر لحوم سبا را بخرن به این سبایی که در باغ وحش مستقرن بدن، که منفعت محلله و غلایی داره. خب اگر چنونچه منفعت دارد، خواه برای سگ ماشیه یعنی گله به سگ باغ، یا برای حیوانات وحشی باغ وحش که در اسرار خلقت شناسی کمک میکنن، در محیط زیست کمک میکنن، بهره برداری صحیح از لحوم سبا میسر است. شارع مقدس که نظیر خمر اینها را تحریم نکرده، نفرمود بریزید دو. درباره خمر طبق اون قصه ای که قبلا روایتش خونده شد، وقتی یه مقداری شراب برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آوردن، دستور داد بریزی. اما درباره این گونه از امور که چنین فرمانی صادر نشده است. خب پس اینی که مرحوم شیخ رضوان الله فرمودن که بین لحوم سبا با شحوم سبا فرق است، این فرق فارق نیست و فرق اساسی نیست. حالا بخش از اون روایات رو میخونیم. اما اینی که مرحوم فرمودن ممکن است که مربوط به بحثای گذشته است، نه بحث امروز، که عذر فروشی ممکن است چون خفت دارد برای مؤمن کار پست و فرومایه است، از این جهت مکروه باشد، یا احتیاط لزومی ترک اون باشد، یا اصولا حرام باشد، اینها جهات بلعرز است نه جهات بذات. الان بحث در این است که چه چیزی ذاتا حرام است، چه چیزی ذاتا حرام نیست، و اگر چیزی ذاتا حرام بود کسب او حرام است. اما حالا گاهی عناوین بلعرز او را همراهی می کند، این دیگه مربوط است به اون محیط و مربوط است به خود شخص. مضافاً به این که کفاری که در کشورهای اسلامی به سر میبرند برای این مشاغل نازل آمادن، ممکن است تاجری تخلیه کنیف را به عهده داشته باشد، اما مباشر این کار کسانی باشند که در کشور اسلامی به سر میبرند، لازم نیست که خود مسلمان به عهده بگیرد. غرض این است که پس از دو جهت خارج است. یکی این که اینها جهات بالعرض است و در جهات بالذات دخالت نمی کند. ثانیاً این که راه حل دارد بین تسبیق و مباشرت فرق است. اگر یک کاری مباشرت او وهناور بود، تحت تسبیق او که وهناور نیست، ممکن است این باشد. خب پس بنابراین اصل کلی که تا کنون با اون حرکت کردیم این بود که اون چرا که ذات اقدس الهی در قرآن فرمود که برای شما تمام موجودات زمینی حلال است بهره برداری کنید، یا اصالت الحل و اصالت الطهاره که در نصوص هست، اینا برای تأسیس اصل اولی که جواز کسب به ای شیء باشد حالا کافی است. باید ببینیم موارد استثناء چیست و شارع مقدس چه چیزی رو خارج کرد. بخشی از او مربوط به خمر بود که اشاره شد، شاید در اثنای بحث دوباره مسئله خمر مطرح بشود. در جریان عذره ملاحظه فرمودید که روایات کافی نبود برای فتوا به حرمت. حالا اگه کسی خواست احتیاط لزومی بکند، خروجاً عن شبهتش شبهت الخلاف مختار است. در جریان دم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه او رو مطرح کرده است، ببینیم خون فروشی حرام است یا نه. چون سابقا بهره ای که از خون می بردن همون حر اکل بود، بنابراین اینا گفتن که خون که حرام است و هر حرامی مهدور المالیه است، پس خون مهدور المالیه است. وقتی مهدور المالیه بود کسب با او جایز نیست. و دستمایه اولی این هم بحثای اطعمه و اشربه بود. خب این خیلی دستمایه کم و کوتاهی است. کسی بخواهد کلیات قانون اساسی فقه را با فقط روایات اطعمه و اشربه حل کند. اینا مراجعه میکردن ببینن که در نصوص اطعمه و اشربه چی حلال است چی حرام، به استناد حلیت و حرمت کتاب اطعمه و اشربه مواد فکری که کلیات مکاسب هم تأمین میکردن. مگه تمام بهره‌ها در خوردن و نوشیدن است؟ اطعمه و اشربه گوشه از فقه است. مکاسب محرمه کلیات قانون اساسی فقه اسلام است که چه کسبی حلال است چه کسبی حرام، با اون نمونه های وسیعی که به عرضتون رسید. خب حالا اگر چیزی شربش یا اکلش حرام بود، این که کافی نیست برای حرمت کسب. روایات مرحوم شیخ رضوان علیه حرمت دم را دلیل قرار میداد بر حرمت شرب دم را دلیل قرار میداد بر حرمت کسب دم. برای حرمت دم آیه مبارک سوره مائده کافی بود، آیه سوم که حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل به لغیر، لکن آیه قبلا اشاره شد. روایات باب یک از ابواب الاطعمه المحرمه عهده‌دار همین است. شش روایت در این باب هست که این برای تثبیت حرمت اکل و شرب میته و دم و امثال ذلک است که غالب اینها هم برداشتی از نصوص است، از آیه مبارکه است، به استثنای بعضی از تبیین و تشریح ناظر به آیه. این روایات سته بر فرض تمامیتش پیامی جز همون آیه سه سوره مبارکه مائده ندارد، چون مهمترین بهره برداری اون وقت همین اکل و شرب بود. دم مسفوح را می‌خوردن، خونخوری بر اونها حلال، برای اونها حرجی نداشت در جاهلیت، و اگر چیزی رو ذبح می‌کردن یا نحر می‌کردن آلوده به خون هم بود می‌خوردن. این چیزی نبود که پرهیز بکنن. روایات باب یک از ابواب اطعمه محرمه رو که ملاحظه فرمایید به عنوان تبرک بعضی از جملاش اشاره میشه. بعد این حد اکثر حرمتی که از این شش روایت استفاده میشه بعد حرمت اکل میته و لحم خنزیر و حرمت شرب دم است. روایت اول از نظر سند خیلی تام نیست، لکن چون مضمونش مطابق با قرآن است از یک سو، و همین مضمون به روایت‌های دیگر هم نقل شده است، اگر سهل بن زیاد هم در این باشد یا از جهتی هم مرسل باشد آسیبی نمی‌رساند. روایت اول همان است که مرحوم کلینی عن عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد، اونها که سهل را نپذیرفتن، توصیق نکردن، به این روایت اعتماد نمی کنن. اونایی که گفتن ولی کلامو فی سهل سهلون، چون مشایخ به روایت او عمل کردن، جزء مشایخ روایی برخی از روایت بزرگان است، به این روایت عمل میکنن. عن سهل ابن زیاد و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعاً عن عمر ابن عثمان عن محمد ابن عبدالله عن بعضی اصحابنا، که این مرسل است، عن ابی عبدالله علیه السلام. این یک طریق. و عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن محمد ابن مسلم عن عبدالرحمن ابن سالم عن مفضل ابن عمر، که این دیگه مشکل سندی ندارد. پس از چند طریق مرحوم کلینی رضوان الله علیه حدیث نقل کرد. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اخبرنی جعلنی الله فداك لما حرم الله الخمر و المیتت و الدم و لحم الخنزیر، قال ان الله تبارک و تعالی لم یحرم ذلک علی عباده و احل لهم ما سواه من رغبت منه فی ما حرم علیهم ولا زهد في ما أحل لهم ولكنه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يسلوهم فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم. فمود اینی که ذات اقدس اله بعضی اشیاء را حرام کرده، بعضی اشیاء حرام حلال کرده، برای سود شخصی خود نبود، نه اون چرا که تحریم کرده است به او راغب است تا دیگران دست نزنن به خودش بهره برداری کنند، نه اون چرا حلال کرده است در او بی میل است، چون در او بی میل است و زهد می ورزید گذاشت برای دیگران، بلکه همه اینها برای مصالح بدن بندگان است و مصالح جان بندگان، تا می رسد به بخش حرمت میته و لحم خنزیر و دم، که فرمود سر تحریم لحم خنزیر این است و سر تحریم میته آن است، سر تحریم خمر آن است و سر تحریم دم هم آن. این روایت مبسوط است به اما دم فانه یورث اکله الماء الاصفر، بیماری میاره، زردی میاره، یرقان میاره و مانند آن. البته بعضی از اینها کشف شده، بعضی از اینها هم کشف نشده، و اگر هم انسان مشتمل باشد برای حکمتی که انسان اون حکمت رو نفهمد، خب به اصل حکم عمل میکند و رو حکمتش هنوز برای او روشن نشده باشد. و اینها از سنخ تعارض علم و دین نیست، اگر چونچه علم از فرض تئوری و فرضیه گذشت به یک نتیجه قطعی رسید، خب همون میشود دلیل لبی متصل و روایت هم میشود بر مورد خاص خود. این دیگه تعارض علم و دین نیست، چون خود علم را عقل تشخیص میدهد و عقل هم حجت شرع است. اینی که تو اصول گفتن که اگر یه چیزی داره مخصص لبی متصل یا منفصل بود، یعنی برهان عقلی اگر در کنارش با قضایای بیان همراه بود، این منزله مخصص لبی متصل است. اگر دلیل عقلی با براهینی بود که مقدمات او را مطالب نظری تأمین کرد، این منزله لبی منفصل است. این دلیل علمی همواره همتای با نقل است، چون نه این دلیل عقلی همواره دلیل همتای با اون دلیل عقل است و معین و معاون اوست، دیگه هرگز علم با دین معارض نخواهد بود. اونجایی که متوجه نشد به اطلاق یا عموم عمل میکند، اونجایی که برای او بیان روش شد میشود لبی متصل یا لبی منفصل. به هر تقدیر این روایت اون چرا که در آیه 3 سوره مبارکه مائده است مشخص فرمود که راز حرمت لحم خنزیر و میته و دم و امثال ذلک چیست. خب اون چه که از این روایت و همچنین 5-6 روایت دیگر این باب که به هم تأیید همین است نقل می‌شود، فقط حرمت اکل و شرب است. حرمت اکل و شرب این فقط نیاز کتاب اطعمه و اشربه را تأمین می‌کند از یک سو، و حرمت کسب را برای کسانی که برای خصوص اکل و شرب خرید و فروش میکنند تأمین میکند از سوی دیگر. اما اگر برای منافع و بهره های فراوان درمانی استفاده کنند چطور؟ برای تغذیه کلابش استفاده کنند چطور؟ برای تغذیه وحش های باغ وحشون استفاده کنند چطور؟ برای داروگیری استفاده کنند چطور؟ اونو که تحریم نکرده، نه اطعمه و اشربه ناظره به اوست، نه مکاسب و محرمه نیازش با این تعیین می شود. از اون چه که در این روایات باب اول اطعمه و اشربه به دست می آید، دو تا فتوا می شه استفاده کرد. یکی فتوا مربوط به کتاب اطعمه و اشربه است که حرمت اکل و شرب است، یک. دوم این که در مکاسب محرمه اگر این اشیا را کسی برای اکل و شرب خرید و فروش کند محرم است. این دو بله؟ نه، دارویی ما میمالن چیزی رو، یه وقت است که میخورن، یه وقتی میمالن چیزی رو، روغن است که به پا میمالن. در روایت سوم همین باب که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در علل و همچنین عیون الاخبار به اسانید خود ان محمد ابن سنان ان الرضا علیه السلام نقل کرده، جریان محمد ابن سنان هم در بحث‌های قلب ملاحظه فرمودی که عبدالله ابن سنان را غالبا مشهور بین اصحاب وساقت اوست، ولی محمد ابن سنان مشهور بین اصحاب این است که او مرمیه به ضعف است. لکن مرحوم بحرون رضوان الله علیه جرمش رو مشخص کرد، همون جرمش این بود که این روایات معرفتی را نقل می‌کرد، وگرنه مشکلی نداشت. یا مربوط فضائل اهل بیت بود یا معارف توحیدی بود، درک این معارف چون آسون نبود این رو رمیه به قلوب کردن. اون مطالب بلندی که مربوط به اهل بیت است، نظیر همین دعاهای ماه رجب، چون درکش برای نه اینکه حالا این دعا را محمد ابن سنان نقل کرده باشد، این رو به عنوان تنظیر عرض شد، درک چنین معارفی برای خیلی ها آسون نبود این رو رمی کردن به اینکه این قالی، وگرنه محمد ابن سنان جرمی ندارد. این رو مرحوم اون رضوان الله علیه منصور ابن حازم وقتی همون روایت را مرحوم کلینی که نقل میکند به عرض امام صادق میرساند و امام صادق در حضور عده این فرمود آری، بعد به اون فرمود این رو کجا یاد گرفتی، عرض میکند از شما یاد گرفتم، بعد فرمود رحمه الله دیگه نمیتونن در برابر تصریح امام صادق سلام الله علیه رو تکذیب کن. و اما اگر چند تا روایت، اونم یک روایت، یکی دو تا روایت، منصور ابن حازم متخصص فقه اصغر بود نه فقه اکبر، اما گفتن چند هزار حدیث یا چند صد حدیث بلند عرشی رو محمد ابن سنان نقل میکند، شما از منصور ابن حازم چند تا روایت عمیق داری؟ اینجور نیست. یه وقت از گاهی فقیه یه مطلب بلندی رو نقل میکند، این قابل تحمل است. یه وقتی او متخصص و صاحب حرفه این چنین است که غالب روایات او مربوط به ولایت است یا مربوط به توحید است، این رو رحم میکنن. خب حالا پس اینا روایات رو برابر با متن تصحیح میکنن نه برابر با سند. خب اون چرا که ایشون هم در اینجا نقل میکنن فرمود به این که از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه علت حرمت این اشیاء را ذکر میکنن، بعد فرمود به این که و حرم الله الدم که تحریم المیته لما فیه من فساد الابدان و انه یورث الماء الاسفر و مانند. خب حالا برفرض اون عللش برای ما کشف شده باشد یا نشده باشد، مادامی که کشف خلاف نشده ظاهرش حجت. بله غالب اینا حکمت دیگه، ولی خب اگر چنونچه ما یقین پیدا کنیم که این بهره زیانبار نیست، اونگاه نمیشود به این روایت حرمت دم را اثبات شد، با اینکه اصل اولی حلیت است. روایت چهارم این باب درباره لحم خنزیر و گراز و اینها آمده، درباره دم نیست. در روایت پنجم این باب که از احتجاج هست این است که زندیقی به وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه عرض کرد لما حرم الله دم المسفوح، دم مسفوح یعنی خون ریخته شده، سفح یعنی ریختن. اینا معمولا در جاهلیت این طور بود، گاهی هم وقتی تشنه می شدن در بیابان اون کاردی که همراهشون بود به ران شتر می زدن یه مقدار خون می آمد و می خوردن، اینو گفتن دم مسفوح. این چنین بودن، همین که یک مایعی بتواند اینا را از مرگ نجات بدهد باکی نداشتن تو اون بیابان سوزان حجاز. در این روایت پنج وقتی زندیقی به امام صادق سلام الله علیه عرض کرد دم حرم الله الدم المسفوح، قال لأنه یورث القصابه و یسلب الفؤاد الرحمه، رحمت را از دل می گیرد قساوت می آورد. خب گاهی به طب ظاهری استدلال میکنن، گاهی به طب روحی استدلال میکنن، گاهی میگن یرقان میآورد، گاهی میگن قساوت میآورد. بالاخره بر فرض طب ظاهری بتواند بعضی از مشکلات را حل کند، اما اون طب معنوی که در اختیار طب ظاهری نیست تا بتواند بگن آثار اخلاقی هم ندارد. میته رو تحریم فرمود برای اینکه خون در اون منجمد است و بدنش برمیگردد و خونش گوشتش گوارا نیست. خب همه اینها گرچه به نصاب حجیت میرسن اما در محدوده حرمت اکل و شرب است که نیاز اطعمه و اشربه را. روایت ششم این باب که علی ابن ابراهیم در تفسیرش عن ابی عن القاسم ابن محمد، او بالاخره با دو واسطه از امام صادق سلام الله نقل بکند که امام صادق به حفص ابن قیاس میفرماید ما انزلت الدنیا من نفسی الا به منزلت المیت از استررت الیها اکلت منها. این حکم اخلاقی را و تربیتی را با اون حکم فقهی مرتبط کردن، فرمودن همونطوری که میت محرم است و جز در حال ضرورت نمی شود از او استفاده کرد، من شخصا دنیا را میته می دانم و جز در حال ضرورت از دنیا بهره ای نمی برم. ما انزلت دنیا من نفسی الا به منزلت المیته از استررت الیها اکلت منها. این حالا اساره روایات ششگانه باب اول است. بنابراین خون فروشی که الان تأمین حیات یا سلامت بسیار از بیمارها با این خونه است، این نه تنها محرم نیست و محلل است، بلکه در بعضی از موارد چنین کسب هایی برای اینکه حیات را تأمین بکند به استناد فتوای اون بزرگانی که وجوب مقدمی را هم کافی میدونستن میشد واجب. خب بالاخره انسان باید این کار را بکند، این رو بخرد، تأمین بکند. بهره هایی که انسان از تزریق دم سالم میبرد بهره اصل حیات یا تأمین سلامت است. اون روز چنین بهره اغلایی نبود، فقط اکل و شرب بود، شارعه هم تحریم کرده. فتحصل اگر چیزی بهره اغلایی داشته باشد و دلیلی هم بر رد او نرسد رو اصالت و حلیه باقی است. وقتی رو اصالت و حلیه بود محدور المالیه نیست، وقتی محدور نبود کسب او جایز است. نه بشی بله شب زمیر از خمر مروبات هم خوندیم، از خمر حد اکثر این است که به نبی زوفا قاونه بشه تعدی کرد. نمیشد به اینکه هر چیزی را که شارع حرام کرده است سمنش هم حرام کرده، شربش حرام کرده. خب لذا سمن شربش هم حرام میشود، نه جمعی در دریان خمر. اون روایاتی که دارد کسی که درخت انگور میکارد از انگور بهره میگیرد، انگور را به صورت آب در میارد میفشارد، تا کسی که حمل و نقل بکند همه را لعن کرده، معلوم میشود کل این جرم اصولا جرثومه فساد است. درباره دم که چنین چیزی نیامده که الحمدلله.